أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن أكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مقدم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين بأن يكاد الذين كفروا لن يزلغونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بخش پایانی سوره مبارک قلم درباره کسانی است که نسبت به قرآن کریم و همچنین نسبت به معاد داوری باطلی داشتند. قرآن را معاذ الله کتاب غیر علمی و نافع تلقی می کردند و معاد را منکر می شدند و می گفتند اگر معادی باشد ما همونطوری که در دنیا مرفهیم در اونجا هم مرفهیم. قرآن کریم این زعم باطل را با 6 یا 7 وجه ابطال کرد که نه دلیل عقلی دارید، نه دلیل نقلی دارید، نه شواهد عقلی دارید، نه شواهد نقلی دارید. بعد به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اون چه به عهده من است که کوتاه نمی آیم، اون چه به عهده شماست که صبر و بردباری است کوتاه نیایید. من خودم به حیات همه اینا خاتمه می دهم، منتها به نحو استدراج، اولا من حیث لا یعلمون، ثانیا استدراج آن است که درجه درجه اینها را ساقط کند، پایین بیارد. من حسلا یعلمون شواهد این سقوط را اینا نمیدونن، البته ممکنه دیگران بدونن. نفرمود این استدراج به سقوط تدریجی معلوم کسی نیست، فرمود این سقوط تدریجی معلوم اونها نیست. سنستدرجهم من حسلا یعلمون، نه من حسلا یعلم. ممکنه خواصی از اولیا بفهمن که اینا به تدریج دارن سقوط میکنن. سقوط یک شخص ظالمی ممکن است مشهود اولیای الهی باشد که اونا میفهمن این به تدریج داره سقوط میکنن. بیماری هایی که باعث مرگ تدریجی است برای طبیب مشخص است، ولی برای خود شخص معلوم نیست. پس استدراج یعنی درجه درجه اینا رو پایین میاریم. یک، خود اینها نمیفهمند تا برگردن و راه توبه را طی کنند. دو، خواص از اولیای الهی ممکنه بفهمند. سه، فرمود فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. در بخش از آیات دیگر در سوره مبارکه اعراف همین مطلب را اشاره فرمود. آیه 182 سوره مبارکه اعراف که بحثش قبلا گذشت، فرمود والذین کذبوا با آیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. چون اگه من حیث یعلم باشد ممکنه برگردن. ما دیگه مدتها اینا تو مهلت دادیم، اینو بر نگشتن، حالا نمیخوام برگردن، توفیق برگشت از اینا گرفتیم. من حیث لا یعلمون است. بعد فرمود و عمری لهم فعلا عین کیدی متین، و چون میخواهیم ولا یهیق المکر السیئ الا باهله، و چون والله خیر الماکرین، میخوایم طرز اینها رو بگیریم که راه علاج اینها بسته باشه. بخش هفتم یا هشتم که این ام تسألهم عطف است بر اون ام لکم ایمانون، ام لکم کذا و کذا، ما لکم کیف تحکمون، ام لکم کتابون فی تدرسون، ام لکم ایمانون علینا بالغه، ام لهم شرکا. این ام تسألهم بر اون عطف است. این چهار آیه در وسط جمله معترضه شد. فرمود ام تسألهم اجرن، شما مگر از اینها اجری میخواهید که اینا زیر بار غرامت سنگین برن، دین از این جهت دین گریزن؟ اینم که نیست، چون چیزی از اینا طلب نمی کنید. ام تسألهم اجرن فهم من مغرم مسغلون. این جریان من مغرم مسغلون در سوره بارک قمر هم آمده است. آیه 40 سوره قمر این است: ام تسألهم اجرن فهم من مغرم مسغلون. غرامت بار سنگینی است، بالاخره چیزی از اینا نمی خواهید که. لذا جهنم را که گفتن ان عذابها کان غراما، یعنی بار سنگین تحمل ناپذیر است. علاوه شما یه هزینه سنگینی برای تحمل نمی کنید، رایگان داری از اینها به اینها معارف را یاد میدید. پس اینا هیچ بهانه ای ندارن برای نپذیرفتن دستورهای الهی. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ام عندهم الغیب فهم یکتبون. آیا الواح قضا و قدر در اختیار اینهاست که اینها بگویند کی در آخرت مرفه هست کی در آخرت مرفه نیست؟ اینم که نیست. هر کس برابر کار خودش پاداش یا کیفر میبیند. تو بحثای قبل گذشت که انسان وقتی وارد صحنه اخلاق و حقوق دینی شد، سر چهار راه است: یا به طرف فرشته شدن حرکت میکند، یا به طرف شیطان، یا به طرف درنده ها، یا به طرف چرنده ها. هر خلقی که برای او ملکه باشد و غالب اوصاف او را تشکیل بدهد، به همون راه می رود. جریان فرشته شدن هم تو بیانات نورانی هست، امیر هست که فهمون لکان العفیف ملکن من الملائکه، و محشور شدن ادلی هم با فرشته از همین راه است. که ادلی هم یتیر و جنباز هایی هم که مثل وجود مبارک جعفر که حضرت فرمود خدا دو بال به برادرم داد، خیلی ها می روند در جبهه جانباز می شوند، ولی از خاندان ما کسی جانباز شد مثل برادرم جعفر، خدای سبحان به او دو بال داد. در ذیل آیه سوره فاطر که فرمود جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع، اونجا بعض از روایات هست که فرعون جانبازی که بالی پیدا کرده است، یتیرو معهما بهما مع الملائکه فی الجنه، پس انسان راه بهش را میرود. جریان شیطان هم که فرمود هم شیاطین الانس، کارش همین نقشه کشیدن و به هم زدن و سیاست های استکباری و امثال ذالک است. فلان کشور را با فلان کشور، سعودی را با یمن در یه، این کار شیطنت دیگه. این مسیر شیطنت است. حیله کردن، اختلاف انداختن، آتش افروزی کردن و مانند آن. و داعیه برتری داشتن، هر جا سخن از من هست سخن از شیطان. منتها حالا گاهی حال است، گاهی ملکه. اگر این انا خیرون من سالیان متمادی برای یک ملت یا برای یک شخص ملکه شد، این جد شیاطین الانسه. در جریان قتل داوود و جالوت که پیغمبر اونا گفت تالوت را خدا رهبر شما قرار داد، اینا گفتن نحنو احق بالملک منه، هر جا سخن از ماست، سخن از من است، سخن از انا خیر و من هست که شیطانه. اگر این حال بود ممکن انشاءالله با توبه برگرده، اما اگر ملکش و سالیان متمادی مستکبرانه گفتن نحنو حق و الملک، خب این شیاطی در این دیگه راه شیطنت را دوته میکنند. اونا هم که جنگجویان، نه به عنوان رهبران استکباری، ظالمن، راه زنن، دزدان دریایی هن، اینا درندن. کسانی هم که گرفتار عجفین هن، فقط به فکر خوردن و غرائزن، اینا در حکم وحیمن. هر وصفی بر هر فرد یا ملتی که غالب باشد، این فرد یا اون ملت به صورت اون چهار گروه، یکی از این چهار گروه در میان. لذا فرمود ما در قیامت اینها رو به این صورت در میاریم. در جریان حضرت یونس سلام الله علیه شش امر است که این بخش از آیات قرآن کریم اون امور ششگانه را مطرح میکنه. یکی این که ایشون اون صبر برجسته را نداشت. خب مستحضرید، دو نمونه را خدا در قرآن ذکر کرد، یکی انبیا یکی مرسلین. درباره انبیا فرمود لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. درباره مرسلین فرمود تلک الرسل نفضل بعضها علی بعض. خب اگر انبیا درجاتی دارن، مرسلین درجاتی دارن، اولیا هم درجاتی دارن، ممکن از همه اینها که به مقامات قرب نوافل رسیده اند درجاتشون فرق بکند. اون که به مقام دنافت الله رسید بهتر عمل می کند، اون که به اون مقام نرسید به اون اندازه عمل نمی کند. لذا حسنات الابرار سیئات المقربین با قرب نوافل هم سازگار است. اما این امور ششگانه حضرت یونس سلام الله علیه، فرمود او باید این مسئولیت را حفظ میکرد، در مأموریت خود میموند، اینا را هدایت میکرد، ولی حوصله‌اش به سر آمده، بیرون آمد. این کار او گرچه برای دیگران قابل عفو است، اما برای کسی که به مقام نبوت رسیده است مسئول الهی است، پسندیده نیست. این کار را ایشون کردن. این کار کیفرش آن است که در شکم ماهی برای همیشه بمانه. این یک. دو، در سوره صافات فرمود درست است که این کار اون کیفر تلخ را به همراه دارد، اما این مسبح بودن، سبوح قدوس گفتن، سبحانک گفتن، برای اون ملکه شد، وجود مسبحین است. این مسبح اسم فاعل باب تفعیل نیست، این صفت مشبه است به وزن اسم فاعل. ملکه بود برای او. اگر جزء مسبحین نبود میمون تا روز قیامت. در سوره مبارک صافات به این صورت آمده است که لولا، اگر او جزء مسبحین نبود، آیه 143 سوره مبارک صافات این است: فلتغمه الحوت و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى، یعنی اذکر این صحنه را، اذ ابغ الى الفلک المشهون فساهمه، قرعه کشیدن و قرعه به نام او افتاد، فکان من المدهزین، که باید به دریا پرت افتد، فلتغمه الهوتو و هو ملیم فلولا انه کان من المسبحینه للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. حالا چگونه ذات اقدس اله یک حیوانی را تا روز قیامت نگه می‌دارد؟ نباید تعجب کرد که اگر ولی از اولیای الهی عمر دراز داشته باشد مشکلی دارد. این حیات به دست ذات اقدس اله است. پس ممکن است یه موجود زنده الی یوم القیامه بماند تا روزی که کل این نظام سپهری میخواد عوض بشود، این باید دریا باشد، آب باشد، این ماهی باشد، تا یونس در دل ماهی الی یوم القیامه باشد. این ممکنه. غرض این است که عمر طولانی داشتن در برابر افاضه ذات اقدس اله هیچ محذوری ندارد. خب این امر دوم. پس این باید تا رود، اگر این کار نبود این باید تا روز قیامت میمود، ولی چون جزء مسبحین بود دیگه از شکم ماهی باید نجات پیدا کند. اما امر سوم و چهارم، امر سوم آن است که بالاخره این مأموریت ترک کرد. خب دریاست، این از شکم ماهی در آمده، باید بیابان سوزان بیفتد دیگر. لنبذ بالعراء و هو سقیم. عراء یعنی بیابان لخت، آری، نه سقفی دارد، نه جداری دارد، نه شجری دارد، نه سایه‌ای دارد. این وادی هم چه جایی میافتاد. ولی همون جا نه تنها تسبیح داشت، توبه داشت، سبوح قدوسون گفت، سبحانک لا اله الا انت، دریاب انی کنتم من الظالمین. این ناله های مکرر یونس در ظلمات این باعث شد که لنبذ بالعراء و هو سقیم نبود، بلکه نبذ بالعراء و انبتنا علیه شجرتم شجرن من یقطین بود. اونجا رو تأمین کردیم، بر کمال سلامت به ساحل افتاد، غذای او تأمین، لباس او تأمین، آسایش او تأمین، فضای او تأمین بود. این امر چهارم. پس اگر او همون روش را می داشت به توبه نمی کرد، لنبذ بالعراء و هو سقیم. اما چون اهل تسبیح بود، تدارکه نعمت من ربه، که به تعبیر سیدن استاد رضوان الله همونطوری قبلا براز فرمودید، اگر کلمه نعمت در قرآن کریم با یه قرینه همراه باشد، خب معلوم میشه بعد مثلا نعمت باران است، نعمت مال است، نعمت فرزند است، نعمت موفقیت در جنگ است، موفقیت در علم است، یه نعمت خاصی است. اما وقتی اندل اصلاح گفتن نعمت، ایشون فرمان نعمت ولایت منظور است، مثل نحن النعیمی که در زیل دو تسألون یوم ازن عن النعیم فرمود نحن النعیم. این موجود مبارک امام رضا سلام الله علیه ذیل این آیه، این روایت از اون حضرت است. خب اکمل اتمام تعلیکم نعمتی هم نعمت ولایت است دیگه. خب پس بنابراین این نعمت که قرب کامل وجود مبارک یونس است، باعث شد که لنبذ بالعراء لنبذ، اما و انبتنا علیه شجرتا میختیم، نه سقیم بود، نه عرا بود، نه بیمار بود، نه مریض بود، نه سرزمین آری بود، بلکه شجره میختیم بود، مسکن تأمین شد، لباس تأمین شد، غذا تأمین شد، همه چی تأمین شد. این چهار امر. میمونه دو امر دیگر. این ازها باید مشخص بشه به چی برمیگرده. فرمود یک کاری یونس کرد که شما نباید بکنید، یک کار دیگری کرد که اگر بکنید موفق میشید، اون کاری که کرد شما نباید بکنید، ولا که تکن که صاحب الحوت، که مسئولیت خود رها کرد، اصل بجوری مردم بیرون آمد. اما اون کاری که باید بکنید این بود که او تو بحبوحه خطر مرتب سبوه قدوسون داشت، و زنون ازه و فلعرض فنادا فی الظلمات که لا اله الا انت سبحانک لا اله الا انت انتی کنتم من الظالمین. این جای اعتصا، اعتصا یعنی اعتصا، یعنی او رو اسوه قرار بدیم، تأسی بکنیم. همه انبیا اسوه ما هستند دیگر. به ما فرمود به این که اون تو اون دل ماهی این ناله ها را داشت که لا اله الا انت سبحانک لا اله الا انت انی کنتم من الظالمین، بعد دو مطلب را از ذات اقدس اعلام فرماد. ما مشکل او را حل کردیم یک، هر کی یونسی فکر بکند مشکلش را حل میکنیم دو، فنجیناه من الغم، این تام شد، و کذالک ننجی المؤمنین. یعنی این را مخصوص یونس نیست، هر که بگه خدا ما جواب میدی، حالا یا اون خطر هست یا خطرهای دیگه است. و کذالک ننجی، این امر ششم. خب پس بنابراین این راه حل هست، هیچ وقت یک ملت نمیماند. فلون کس تحریم کرده، فلون کس گرفته، ما اونی که اصل است او را فراموش کردیم. همه این امور به دست اوست دیگر، همه امور به دست اوست. ما موظفیم کارا باید انجام بدیم، اعتراضم بکنیم، محاکمم بکنیم، همه این کارا رو باید بکنیم، اما اینا ابزار کار است. اما اون کلید اساسی همون به کذالک ننجی المؤمنین، این را مطلب ششم دیگه. دیگه به ما نفرمود به این که شما دست از هر کار بردارید، فقط دعا کنید که خود این کار رو بکنید، حتما این کار رو انجام بدید. این بیان نورانی هست. امیر از فرمود که یه ملت سنگ بخور نباشید. این بیانات حضرت است تو نهج البلاغه، بارها به عرضتون رسید. حوزه وقتی انقلابی میشه که شهر نهج البلاغهش مثل رسال مقصد درسی بشه، وگرنه سال یک بار نهج البلاغه اون دیگه نمیشه. همون لا یحتمل الزیب الا الزلیم، ستم را جز ملت پست کسی تحمل نمی کن. فرمود رد الحجره حیث جا، سنگ را هر جا آمد برگردونی. همین علی دیگه. بنابراین وقتی حوزه انقلابی میشه که نهج البلاغه مثل رسال مقاصد درسی، یعنی درسی این جملات گفته میشه، بحث بشه، شواهد روایی گفته میشه، ملت بشه زنده. خب اینو کسی گفته که پشتیبان ملت دیگه، کسی که تمام کار به دست اوست گفته دیگه. یه وقت هست یه کسی پیشنهاد میده، طرح میده، خب، اما یه کسی که به یدهی مقالید و سماوات و کلید آسمان ها به دست خداست، خداست دیگه، او این حرفا رو میزند دیگه، وسیله انبیا دیگه. اگر کسی تمام امور به دست اوست به وسیله، گاهی بی وسیله مثل قرآن، گاهی با وسیله مثل روایات، به ما بگوید سنگ را هر جا آمد برگردانید، رد الحجر حیث جا، مبتمل میکند دیگر. خب این امر ششم. پس در جریان حضرت یونس این امورش همشون، البته بعضی دیگه این به مقامات خاص است، تو اصطلاحات عرفا دارن که این راه موسی رو میرود. همین هایی که اربعین میگرن میگن اربعین کلیمی، چون وجود مبارک موسی کلیم اول ذی‌قعده تا ده ذی‌حجه مهمان خدا بود در کوه طور، بدور این که بخوابد یا بخورد و آرام بشود، 40 شبان روز فقط ذکر میگفت، ناله میکرد، مذاکره میکرد، مناجات میکرد. و وعدنا موسی 30 لیلتن یک و اتممناها به 2 فتم میقات ربه 40 لیله. این 3، این اربعین کلمی، اگه کسی این راه را برود میشه وارث موسای کلیم. منتها اولا در همون چلگیری اول ذی‌قعده تا دهه ذی‌حجه است، که در اون دهه اول ذی‌حجه این دعا بین نماز مغرب و عشا که 2 رکعت نماز میخونن اونجا مستحب است. بعد از حمد و سوره این به وعدنا مستحب، همیشه چهلگیری درسته دیگه. راه اونا راه الهی است دیگه، فرق نمی کند. او را فهمو لا تکن دیگر، اون دیگه جای اعتصانی است، اونجا را نهی کرد که لا تکن، اما اینجا را به ما گفت و کذالک ننجی. این و کذالک ننجی یعنی راه همه است دیگر. اونجا را که نباید انجام بدی سهل نکن، فرمون مثل اون نباش. اما حالا که او تو خطر افتاد، همون راه تسبیح قبلی را ادامه داد، یک از نعمت ویژه ولایی برخوردار شد، دو این لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین برای او ملکه شده بود، سه خدا او را نجات داد، چهار بعد فرمود این مختص او نیست، شما هم باشید همینطوره، و کذالک ننجی المؤمنین. منتها حالا او حضرت چند بار گفت خدا میداند، ما چند بار اونا که اهل راهن گاهی ذکر نشون بدن 20 بار 30 بار کمتر بیشتر تا یه حالتی با آدم دست بدن، این دیگه رقم خاصی ندارد، این دیگه مربوط به خود شخص است. پس بنابراین این فصبر لحکم ربک یه مطلب است، یعنی را پست تک نکن در تأیید این فهمد ولا تکن که صاحب لوت، این تمام شد. این از نفر بود ولا تکن که صاحب الهوت از نادا، یعنی اون وقتی که گفت لا اله الا انت مثل اون نباش، این کاملا این از از قبل منقطع است به تمام معنا، ولا تکن که صاحب الهوت، این تموم شد. از یعنی اذکر، این یه مطلب جدایی است که کاملا یعنی 100% از جمله جمله قلب مرتبه است. مثل او نباش، که اون وقتی که قوم خود چه ترک کرد، تموم شد. از یعنی به یاد این باش که ناله می کند، از نادا رب و از نادا و هو مکدو. خب نه این که لا تکن از نادا، مثل این حالت نباش، این مثل این حالت که حالت عبودیت است، حالت ولایت است. یه وقت است کسی کاظم است، خشمش را تحت سلطه خود قرار میدهد، این سرجاش میمونه. سبر تو به فل حلقه غذا به فل حلقه غذا این غذا به فل حلقه شجا، یعنی کاظمم. فرمود کم به من سرم نکردن، استخوان در گلوی من بود، خاشاک در چشمم بود، همه رو صبر کردم. صبر تو به فعل عینه قضا و فعل حلقه شجاع، میشه کاظم. یه وقت از انسان حوصله‌اش سر میاد، صحنه رو طرف میکند، میشه مکذوم، یعنی این غیظ بر او مسلط است، او کاظم در این حال نیست، مکذوم است، انبوهی از غضب بر او مسلط است. در این حال خب بالاخره خشم اینا مسلط است، ولی در همین حال ناله می کند، نه این که قومش نفر نفرین بکند. و اما در اون حال که بالاخره خشم، غضب، درد، رنج بر شما مسلط شد، بگویید خدا و از نادا، یعنی اذکر این صحنه را، که معلوم بشه که این جمله ولا تکن که صاحب الهوت 100% مربوط به قبل است، این ازنادا 100% یعنی اذکر، به یاد اون نباش، به یاد این باش. اذکر اون وقتی که مکذومانه گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لذا لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم، ولی چون از ولایت الهی بهره برداری بهرند شد، از دریا از شکم ماهی بیرون آمد، از دریا بیرون آمد، انبتنا علیه شجره میقطین، جای خوب، هوای خوب، مکان خوب، پوشش خوب، غذای خوب برای تأمین شد. فاجتباه ربه فجعله من الصالحین، در اون قسمت ها دارد به کذالک ننجی المؤمنین. بعد فرمود به این یکاد الذین کفروا لیزلقون که به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون، این از باب رد العجز الی صدر است، مستدل که یکی از قوانین و آداب محسن بودن این است که ذیل کلام به صدرش برگردد. صدر سوره قلم این بود ما انت به نعمت ربک به مجنون، ذیل و بخش پایانیش هم این است که اونها میگن تو مجنونی، در حالی که به ما هو الا ذکر للعالمین. این هم شرف جهانیان است، ما یک حرفی برای عرب یا عجم نیاوردیم که برای جهان حرف آوردیم. ذکر العالمین است. بهره برداری از این شرف مال تو و سایر مؤمن است. حالا اونو بهره نبردن و انه لذکر لکه و لقومی که در بخشای از آیات آمده است. محمود شما و پیروانشو مثل که قرآن هدن لناس است دیگر. شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدن لناس، اما اونی که بهره میبرد هدن للمتقینه، وگرنه قرآن هدن لناس دیگه. این هم تذکره جهانی است، هدایت جهانی است، نام و یاد جهانی است به یک معنا، هم نامافرین و نامآور کننده جهانیان است اگر قرآنی بیندیشند. لکن اکثری مردم چون این چه نیستن، انه لذکر لک و لقوم، که مایه شرف تو و پیروان توست، اونا در جهان شریف و کریمن. جریان چشم بد چشم شور، غالب مفسرین این جمله و یکاد الذین کفروا را لیزلقونک را به همه این چشم شور و چشم بد معنا کردن، یعنی با چشم ممکن است به شما آسیب برساند. بعضی ها مثل رومانی و اینها گفتن که این دوتا اشکال دارد. یکی این که اولا این چشم بد و اینها افسانه است، به چیزی درست نیست، و ثانیا اونا که درباره چشم میگن اون چشمی که معجب باشد، یعنی کسی بگد این خیلی خوب است، خوشش بیاید، یک جمالی، یک جلالی، یک شکوهی ببیند، با این نگاه اون چشم اثر دارد. اما اونا با نگاه جنون و سحر و شعبده و عداوت و غضب نگاه می‌کردند. این چشم چشم شور نیست. این دوتا اشکال را ایشون دارن. لکن غالب مفسرین میگن این کار شده نیست. یک روایاتی از فریقین نقل شده است، هم از طرف شیعه ها هم از طرف سنی ها، که چشم بالاخره رجل را به قبر وادار وارد میکند، چون که حیوان را به قدر میرساند. این روایات هست و گفتن اونا که چشم شور داشتن، حالا این به افسانه نزدیکتر است یا واقعا درست است، 3 روز غذا نمی خوردن تا آماده بشن برای چشم زدن. اصل مسئله که روح ممکنه تقویت پیدا کند و از راه دست یا از راه چشم یک کاری انجام بدهد، این ممکن هست، دلیلی بر نفی این نیست. روایت هم هست که شیعه ها نقل کردن و سنی ها هم نقل کردن. مرحوم بوعلی هم در بحث اسرار آیات اشارات و تنبیهات، اشارات و تنبیهات از مهمترین کتاب های فلسفی مرحوم بوعلی است و یک کتاب قدر و غنی است، یعنی مس مال ابن سیناست و شرح مال فخر رازی است، که به تعبیر بزرگان این جرح کرده نشر تا توانست متن را مورد نقد قرار داد. این دو نظر. نظر سوم مرحوم خواجه طوسی است که رضوان الله تعالی علیه آمده حرفهای بوعلی را خوب تفسیر کرده، تبیین کرده، اولا همه نقدهای فخر رازی را رد کرده، ثانیاً این 3 محور فلسفی. بخش 4 مال مرحوم قطب الدین رازی است. قطب الدین رازی یکی از فضلای ورامین بود، درس خوند شد حکیم، بعد شده داور بین المشارحین. این کار کوچکی هم نیست. اولا به خودش اجازه بدهد که بین خواجه طوسی و فخر رازی و احیانا در حریم نظر بو علی وارد بشود و داوری کند. این محاکماتی که ایشون نوشتن در پای همه این اشارات چاپ شد، این رکن چهارم فلسفی است. یعنی مست مال مرحوم بو علی، شرح اول مال رازی، شرح دوم مال مرحوم خواجه که تمام اشکالات و نقدهای رازی را برطرف کرده و فرمایش شیخ را منقح کرده، چهارم این مات قطب رازی، همین طلبه راوندی، همین طلبه ورامینی. به جای رسید که به خودش اجازه داد که بین خواجه طوسی و قطب به فخر رازی داوری کند، محاکمات بنویسد و از کتابهای متقن فلسفی بشود که دارد. این محاکمات مال قطب رازی است که مال همین ورامینه. و شما شرح حال مرحوم شهید اول رو، درست شهید ثانی قدر است، اما و ما ادراک ما شهید اول، این تو زندان یک دور فقه منقح بنویسد و کتابهای غنی و قوی بنویسد به شاگردانی تربیت کند، این کار شهید اوله. شهید اول از شهدای کم نظیر ماست، از فقهای کم نظیر ماست. همین شهید اول، مقدمات دروس، مقدمات ذکرایشون رو مطالعه کنید، در شام فلسفه را پیش همین طلبه فرامینی خونده. افتخار شهید اول این است که فلسفه را پیش همین قطب رازی فرامینی خونده است. گاهی محاکمه میکند. این کتاب از کتابهای متقن فلسفی است که در حوزه ها رایج بود دیگه، الان هم هست البته. در بخشای پایانی، یعنی فصل 29 نمط دهم، چون 10 نمط هست، نمط دهم در اسرار آیات الهی است، نمط العاشر فی اسرار الآیات، نمط نهم مقامات عارفین است. همین امام رازی که به تعبیر خواجه اشارات را جرح کرده نشر، قدم به قدم اشکال کرد، وقتی به نمط نهم که مقامات عارفین است، اسرار عرفان را، سلوکات عرفانی را عالمانه تبیین میکند، میگوید نه قبل از او نه بعد از او، تا این تاریخ کسی عرفان را اینجور مدلل عقلی نکرده است. همین فخر رازی اونجا اعتراف میکند. این مقام نمط نهم. اما نمط دهم در اسرار آیات است که چگونه ممکن است انسان با یک قوت کم چند روز بماند، اربعین بگیرد. اینا رو مرحوم با علی برهانی میکند که ممکن است انسان با غذای کم زندگی طولانی داشته باشد و تمکن از افعال شاقه داشته باشد و از غیب به اذن الله با خبر باشد و غرائبی از او صادر بشود. اینها رو در نمط دهم ذکر میکند. در فصل 29 همین دوازدهم این مطلب را دارد، میفهمد اشارتون ال اصابت بالعین تکاد و ان تکون من هذا القبیل، یعنی چشم شور از هم قبیل است که نفس که قوی شد ممکن این آثار را داشته باشد، حالا در هر ناحیه تقویت میشود. و المبدع فیه حالت نفسانیت معجبتون تؤثر نهکن فی المتعجب من به خاصیتها، این روح خاص با نگاه در منظور اثری میگذارد که او را از پا در میاره یا مریض میکنه یا جمال و کمالش را میگیره. بعد میفرماد به انما یستبعد هذا من یفرض ان یکون المؤثر فی الاجسام ملاقیا، اونا که نظام علی را خوب بررسی نکردن میگن حتما علت و مؤثر و سبب اثرگذار باید بچسبه به معلول و به جسم. اینا چون علیت را و تأثیرگذاری را خوب بررسی نکردن، مسئله چشم شور را منکرن، میگن چگونه ممکنه انسان کسی را نگاه بکنه و او را از پا در بیاره. در نظام علی لازم نیست که به او بچسبه، که این روح قوی وقتی روح قوی شد آثارش در دیگری بروز میکند. لازم نیست انسان از اینجا به جای دیگر برود، اگر توانست برود که برود میرود، اگر هم نتوانست همینجا متوسل بشود، اون ذات مقدس میتواند پاداش بدهد، لا به مشکل حل کند. این طور نیست که حتما انسان باید برود دست رو به پنجره فولاد بزند تا نتیجه بگیرد. همینجا که هم نشسته است میتواند از امام هشتم کمک بگیرد. این طور نیست، البته اون ثواب بیشتری دارد. فرمایش ابو علی اینه که روح اگر قوی باشه در راه دور هم اثر میگذارد، بدون بسته اثر میگذارد. و انما یستبعد هذا من یفرض ان یکون المؤثر فی الاجسام ملاقیا او مرسل جزء او منفذ کیفیت فی واسطه. این طور نیست. و من تعمر ما اصل الله استسقط هذا الشر، کسی قدرت روح را که ما تاکنون تثبیت کردیم اگه بررسی کند این شرط را ساقط بکند، نه ممکن روح از راه قدم اثر بذارد. درست است که انسان نزدیک برود فیضی بیشتری میبرد، اما اینطور نیست که توسل از راه دور بی اثر باشه. اینطور نیست. استسقط هذا الشرط ان درجه بار. مرحوم خواجه که اینو شرح میکند میفرماد به اینکه این درست است، اما بالاخره اصابه این از همین قبیل هست، لکن این دیگه برهان قطعی ما نداریم، اینها من الامور ظنیه است و امور ظنی بالاخره شواهد بخواد. روایات چون هم از طریق شیعه است هم از طریق سنی که چشم شور اثر دارد میشه پذیرفت، و غالب مفسران یعنی ادعای اجماع شده که این آیه و این یکاد را بر اون تحت تعمیل کردن. والحمدلله.